هشت صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. امروز سه شنبه ششم ماه حمل سال 1404 هجری شمسی، 25 ماه رمضان سال 1446 هجری قمری، برابر است با 25 ماه مارچ سال 2025 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. سازمان صحی جهان میگوید مرض سل یا توبرکلوز یک چالش جدی در برابر صحت عامه در افغانستان است. این سازمان روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه مرض سل گفت که در سال 2024 بیش از 50,000 مورد این بیماری در افغانستان گزارش شده است. سازمان صحی جهان افزود که علارغم این که بیش از 875 مرکز تشخیص، علاج و مراقبت رایگان سل در افغانستان موجود است، ولی باز هم ابتلا به این بیماری ادامه دارد. دکتر ادوارد سینیزا سالوادور، نماینده و رئیس دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان، گفت هیچ کس نباید در خاموشی رنج ببرد. سل یک بیماری قابل علاج و وقایه است و این سازمان با همکاری شرکای خود متحد است تا برنامه مبارزه با توبرکلوز در افغانستان را تقویت بخشد. از روز جهانی مبارزه با مرض سل یا توبرکلوز امسال تحت شعار بله ما می توانیم مرض سل را با تعهد، سرمایه گذاری و اقدام خاتمه بدهیم تجلیل شد. اداره هواشناسی حکومت طالبان از بارندگی شدید در اکثر ولایت‌های افغانستان در روز سه شنبه هشدار داده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه در صفحه اکس خود منتشر کرد گفته است که در بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، کنر، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، نورستان، سمنگان، پکتیکا، لغمان، دایکندی، غور، هرات، فرا، بادغیس، بامیان، میدانوردک، غزنی، جوزجان، سرپل و فاریاب به شمول گذرگاه سالنگ بارش برف و باران و وزش باد و سیلاب پیش بینی می شود. این وزارت در حال از این بارندگی های شدید خبر می دهد که اکثر ولایات افغانستان با خشکسالی و مردم با مشکلات اقتصادی دچارند. مقامات در پاکستان روز دوشنبه گفتند که ویروس پولیو یا فلج اطفال در نمونه های فاضلاب حداقل 18 منطقه در این کشور دریافت شد که تلاش های ریشه‌کن ساختن این بیماری را تهدید می کند. خبرگزاری دی پی جرمنی از قبل یک سخنگوی برنامه امهای پولیو گزارش می دهد که ویروس نوع یک این بیماری در 18 شهر بزرگ از جمله اسلام آباد شناسایی شده است. و گفته که در نمونه های فاضلاب از شاخص های اساسی برای شناسایی ویروس و ارزیابی نتایج کمپاین های واکسیناسیون استفاده می شود. سال گذشته پاکستان شاهد ظهور مجدد این بیماری فلج کننده بود و 74 مورد جدید در مقایسه با 6 مورد در سال 2023 ثبت کرد. با گفته وزارت صحت عامه حداقل 6 مورد جدید در سال جاری تا کنون گزارش شده است. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. سازمان جهانی صحت WHO تایید کرده که 25 مورد مثبت پولیو در جریان سال گذشته در افغانستان ثبت شده است. مقامات آمریکایی و روسیه گفتگوهای روز دوشنبه خود را در عربستان سعودی که چندین ساعت طول کشید به پایان رساندند. تمرکز این مذاکرات روی دستیابی با آتش بس میان اوکراین و روسیه در بحیره سیا بود. واشنگتن امیدوار است که این گفتگوها زمینه را برای مذاکرات گسترده صلح مهیا کند. اما حتی در حالی که این نشست در عربستان سعودی بود و یک هیئت اوکراینی هم در حاشیه حضور داشت، حمله راکتی روز دوشنبه روسیه به یک مکتب و یک شفاخانه در اوکراین آسیب رساند و حداقل 74 نفر را مجروح کرد. حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ تلاش دارد تا جنگ 3 ساله در اوکراین پایان یابد. سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا USAGM روز دوشنبه درست قبل از این که رسیدگی به شکایت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در محکمه آغاز شود، یک بخش از بودجه تخصیص یافته از سوی کنگره به این رسانه را آزاد کرد. این شکایت به هدف جلوگیری از آسیب جبران ناپذیر به این رسانه در پی عدم تخصیص بودجه تصویب شده از سوی کنگره آمریکا توسط USAGM در محکمه منطقه کولومبیا ثبت و جلسه استماعی دیروز دایر شد. با این اقدام که روز دوشنبه صورت گرفت، رادیو اروپای آزاد مبلغ 7,460,000 دلار را دریافت خواهد کرد که هزینه های مربوط به اول تا 14 ماه مارچ این رسانه را تحت پوشش قرار می دهد. سازمان رسانه های بین المللی امریکا در یک نامه ضمیمه اسناد دوسیه گفت اقدامات اداری فوری را برای آغاز پرداخت انجام داده و افزود که رادیو اروپای آزاد تا آخر ماه جاری این مبلغ را دریافت خواهد کرد. رادیو اروپای آزاد تلاش می کند که با حکم محکمه متبقی بودجه مختص به خود برای سال مالی 2025 را که به تاریخ 3 سپتامبر به پایان می رسد به دست آورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید در هفته دوم ماه جاری مارچ ده ها هزار افغان از ایران به وطن برگشتند. یک تن از آنان گفت
دیپورت شدیم، فعلا در افغانستان هستیم، در وضعیت بد اقتصادی به سر ببریم، در خانه یکی از دوستا زندگی میکنیم.
هزاران پناهجوی افغان در پاکستان که برای رفتن به امریکا اقدام کردند از صدراعظم پاکستان خواستند که آنها را از روند اخراج مستثنا بسازند. مذاکره کنندگان امریکایی و روسی گفتگوهای روز دوشنبه خود را در عربستان سعودی به پایان رساندند. در آغاز سال نو تعلیمی در افغانستان نمایندگان اتحادیه اروپا و بریتانیا در مورد ممنوعیت تعلیم دختران در افغانستان بار دیگر ابراز نگرانی کردند. یک افغان میگوید
از این که میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند این درد آور است و این یک فاجعه بزرگ است که اصلا قابل جبران نیست.
با نزدیک شدن عید فطر برخی از خیاطان در کابل و دیگر ولایات افغانستان از رکود کارشان خبر میدهند. یک تن از آنان گفت
کاروبار سال با سال ضعیف شده روان است. از پارسال بیرار سال خوب بود، امسال باز از این داد از ایتکار است.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید در هفته دوم ماه جاری مارچ ده ها هزار افغان از ایران به کشور خود برگشتند. این سازمان می افزاید که در این مدت حدود 70 هزار افغان اکثریت از ایران به کشور خود برگشتند و در مقابل بیش از 40 هزار نفر از افغانستان خارج شدند. برخی از کسانی که تازه به افغانستان برگشتند از مشکلات و کمبود فرصت ها شکایت می کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید از 9 تا 15 مارچ شمار عودت کنندگان و اخراج شدگان از ایران به افغانستان 13% افزایش داشت. این سازمان در گزارش روز دوشنبه در وبسایت خود گفت که در این مدت 71823 نفر از مهاجران افغان به کشور خود برگشتند و 41631 نفر از افغانستان خارج شدند. اکثریت عودت کنندگان از ایران برگشته و از جمله 70% آنها به کشور خود اخراج شدند. گزارش می افزاید که این مهاجران در این مدت از بندرهای مختلف اما اکثریت از گذرگاه‌های میلک و اسلام قلعه به افغانستان برگشتند. در این میان برخی از عودت کنندگان به افغانستان می گویند که با شرایط دشوار اقتصادی و چالش‌های انسانی در افغانستان روبرو اند. یک تن از این عودت کنندگان که می گوید مدت 2 سال را در ایران سپری کرده و در اوایل هفته گذشته به کشور برگشته، به شرط اینکه نامش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی گفت
دنیای از مهاجرت و از مشکلات و مشقت‌های زیاد دوباره به کشوری عزیز ما افغانستان برگشتیم. تمام مردم افغانستان که فعلا در افغانستان زندگی میکنن از فقر، بیچارگی، از بیکاری رنج میبرن. مقدار پولی بیچارگی که از ایران و از طلا و چیزی که در خانه داشتن فروختن و شغلی که زدن، چون اینجا تجربه قبلی نداشتن، تمامی او چیزهایشان هم گم میشه.
یک مهاجر افغان دیگر که او هم از ایران به کشور خود برگشته و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، وی هم از مشکلات اقتصادی و دشواری ها میگوید
دیپورت شدیم، فعلا در افغانستان هستیم، در وضعیت بد اقتصادی به سر ببریم، در خانه زندگی که از دوستا زندگی میکنیم، کار هم نیست، بار هم نیست، برای طفلای ما زمینی تحصیل هم مساعد نیست.
به اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، افغان‌ها برای کاریابی، تجارت و یا مهاجرت به کشورهای سوم و در برخی موارد برای تداوی و علاج به ایران می‌روند. قابل ذکر است که برخی از مهاجران قبل از رسیدن به منزل مقصود از سوی نیروهای سرحدی ایران دستگیر و ردمرز می‌شوند. ارقام رسمی نشان می‌دهد که در سال 2024 میلادی حدود 1 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشور خود عودت کرده یا اخراج شدند.
باز هم از مشکلات مهاجرین افغان در خارج از کشور. هزاران افغان دارنده دوسیه های مهاجرت به امریکا در پاکستان با ارسال نامه سرگشاده از صدراعظم پاکستان خواستند تا آنان را از روند اخراج مستثنا قرار دهد. در این نامه که یک نسخه آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده که این افغان ها نباید قربانی روند اخراج شوند، بلکه باید با آنها اجازه داده شود که در انتظار تکمیل روند اسکان مجددشان در پاکستان بمانند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
با نزدیک شدن 31 مارچ و افزایش نگرانی از اخراج مهاجران افغان دارای کارت ECC و فاقد اسناد، گروهی از مهاجران افغان با نامه سرگشاده از شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را از روند اخراج مستثنا قرار دهد. در این نامه که یک نسخه آن روز دوشنبه 24 مارچ به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده که این افغان ها نباید قربانی روند اخراج شوند و با آنان اجازه داده شود تا در انتظار تکمیل روند اسکان مجددشان در پاکستان بمانند. اید محمد حکیمی، یکی از نویسنده های این نامه، به رادیو آزادی گفت که این نامه به نمایندگی از 15,000 افغان دارنده پرونده های مهاجرت امریکا مقیم پاکستان نوشته شده است.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا 31 مارچ آخرین مهلت برای دارندگان کارت شهروندی یا افغان سیتیزن کارت تعیین کرده بودند. کسانی که کسای امریکا دارند آنها نباید قربانی این روند اخراج مهاجران قرار بگیرند. ما می تیم دادخواهی به نمایندگی از 15,000 کسداران امریکا که در پاکستان هستند نامه را نوشتیم. در این نامه ما هم پریشانی ها و مشکلاتی که داریم از نخست وزیر پاکستان درخواست کردیم که دارندگان بنده های امریکا استثناء قرار داده شود.
در این نامه سرگشاده و صدر اعظم پاکستان همچنان نوشته شده که مهاجران افغان دارنده پرونده های مهاجرت به امریکا مقیم پاکستان شامل ترجمانان سابق نیروهای امریکایی، خبرنگاران، رهبران زن و دیگر متخصصانی هستند که در صورت بازگشت به افغانستان با خطرات جدی روبرو خواهند شد. در ادامه آمده که بسیاری از افغانهایی که در پاکستان زندگی میکنند مراحل نهایی بررسی امنیتی طولانی مدت را سپری کرده و در انتظار تایید وضعیت پناهندگی یا ویزای امریکا هستند و بازگرداندن آنان به محیط که جانشان در خطر است برخلاف اصول بشردوستانه و توافقنامه بین المللی است که پاکستان از امضا کنندگان آن است. دارندگان پرونده های مهاجرت به امریکا همچنان در این نامه نوشتند که گرفتن ویزای اقامت پاکستان که قبلا 3 ماه و 6 ماه تمدید می شد حالا به 1 ماه کاهش یافته و توان گرفتن ویزای 1 ماه را هم ندارند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از به قدرت رسیدن برنامه اسکان مجدد پناهجویان در امریکا را با تاریخ 20 جنوری و مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. دولت امریکا در پیمان به تعلیق روند انتقال پناهجویان افغان گفته که افغانهای اعزام شده به این کشور به دلایل امنیتی به درستی بررسی نشدند. در این حال فهیمه نظری که از دارندگان پرونده پیدوی مهاجرت به امریکا در اسلام آباد پاکستان میگوید که تاریخ ویزاش پایان یافته و اگر اخراج شود با تهدیدات روبرو خواهد شد.
به خاطر 31 مارچ یک تعداد از پلیس 50 به منزل ما آمدند و درخواست و اسنادای ما را دیدن و چک کردند. از اینکه ویزا ما اکسپایر شده بود بر ما وقت دادن که تا 31 مارچ باید اسلام آباد باید ما ترک بکنیم. صاحب خانه هم ما را از خانه جواب دادن. خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان. دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
این در حال است که حدود 1 ماه قبل اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هشدار داده بود که اگر پرونده های اسکان مجدد هزاران افغانی که منتظر سفر به ایالات متحده در پاکستانند به موقع بررسی نشود یا رد شود، آنان به عنوان مهاجران غیرقانونی در این کشور شناخته و به زودی به کشورشان افغانستان بازگردانده خواهد شد. پاکستان از دارندگان کارت ECC و دیگر مهاجران غیرقانونی افغان خواسته که تا تاریخ 31 ماه جاری میلادی پاکستان را ترک کنند. در غیر آن روند اخراج آنان از اول اپریل به افغانستان آغاز خواهد شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی
روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مذاکره کنندگان آمریکایی و روسی گفتگوهای روز دوشنبه خود در عربستان سعودی را به پایان رساندند. اما اعلامیه مشترک این گفتگوها قرار است امروز منتشر شود. نمایندگان آمریکا یک روز قبل از این مذاکرات گفتگوهای جداگانه با مقامات اوکراین در عربستان سعودی داشتند. واشنگتن سعی دارد تا جنگ جاری در اوکراین که بعد از جنگ جهانی دوم مرگبارترین جنگ در اروپا پنداشته می شود خاتمه یابد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
مقامات آمریکا و روسیه گفتگوهای روز دوشنبه خود در عربستان سعودی را که چندین ساعت طول کشید به پایان رسانیدند. تمرکز این مذاکرات روی دستیابی به آتش بس میان اوکراین و روسیه در بحیره سیاه بود. اما در مورد این که آیا کدام توافق در این مذاکرات صورت گرفت یا پیشرفت حاصل شده، به گونه فوری چیز گفتن نشد. یک منبع روسی به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکرات اواخر روز دوشنبه به پایان رسید و پیشنویس اعلامیه مشترک برای تصویب به مسکو و واشنگتن ارسال شد و طرفین نیت دارند آن را روز سه‌شنبه منتشر کنند. مذاکرات روز دوشنبه یک روز پس از مذاکرات جداگانه بین ایالات متحده و اوکراین انجام شد که کیف آن را سازنده خواند. در مذاکرات آمریکا و روسیه جزئیات توقف حملات دوربرد روسیه و اوکراین علیه تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های غیر نظامی و همچنین توقف حملات در بحیره سیاه مورد بحث قرار گرفت. این مذاکرات در شرایط بسیار پیچیده انجام شد، چون حملات روسیه و اوکراین به یکدیگر ادامه دارد و در حمله هوایی روز دوشنبه روسیه به یک مکتب و یک شفاخانه در شهر سومی در شمال شرق اوکراین 74 نفر از جمله 12 طفل زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها تیم ایالات متحده توسط اندرو پیک مدیر ارشد شورای امنیت ملی قصر سفید و مایکل آنتون از مقامات ارشد وزارت خارجه رهبری میشد. هیئت روسیه شامل گریگوری کاراسین رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه و سرگئی بسیدا مشاور رئیس اداره خدمات امنیت فدرال روسیه بود. هرچند مقامات ایالات متحده در مورد مذاکرات روز یکشنبه با جانب اوکراین به گونه فوری ابراز نظر نکردند، اما رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین گفت که این نشست سازنده و معنادار بود. عمروف در یک پست فیسبوک گفت که مباحثات سازنده و متمرکز بود و ما به نکات کلیدی از جمله انرژی پرداختیم. وی افزود هدف رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی تأمین صلح عادلانه و پایدار برای کشور و مردم ما و همچنین برای کل اروپا است. ما در تلاش هستیم تا این هدف را به واقعیت تبدیل کنیم. مذاکرات در عربستان سعودی نقطه عطف در تلاش‌های آمریکا برای برقراری آتش بس در جنگ اوکراین پنداشته می‌شود. پیش از این وقفه‌های یک روزه یا بیشتر بین دورهای مختلف مذاکرات دو جانبه وجود داشته است.
روزداران، گفتنی‌های شما در رمضان.
سلام، وقت بخیر. در دهه اخیر رمضان قرار داریم، اما نظر به سالهای گذشته قسما فضای کشورمان تاریک است، ولی رمضان خوب است، میگذره، خوش هستیم. مگر در قسمت فصل بهار نوروزی دیگه خوشی و خوشبختی مردم کمرنگ است، مخصوصا طبقه اوناست دروازه مکاتب هنوز مسدود است. از لحاظ مردم بیشتر دیگه رمضان در تاریکی و عدم خوشبختی سپری میکنن.
سلام و احترامات، امید که صحت و سلامت باشید. نخست از همه ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه برکت را به تمام مسلمانان جهان، مخصوصا مسلمانان افغانستان، مردم بیچاره و رنجدیده افغانستان تبریک میگویم. دیگر ماه رمضان ماه بسیار نیک و ماه بخشش گناهان و توبه هست. دیگر امید که روزشون هم به درگاه خدا قبول باشه و کوشش کنن متوجه صحت خود همچنان باشن در ماه مبارک رمضان. ممنون، صحت و سلامت باشه.
سلام خدمت شما. ماه مبارک رمضان انشالله به توانایی که خداوند بر مسلمانان داده به بسیار خوبی و خوشی آغاز شد، رو به خلاصی است انشالله که به خیر تمام شود. روزه ماه مبارک رمضان امسال مثل هر سال به خوبی و خوشی بگذره و همه مسلمانان خداوند توانایی بده که انشالله روزه را مکمل بگیره.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا و کاردار بریتانیا برای افغانستان از ادامه ممنوعیت آموزش دختران بار دیگر ابراز نگرانی کردند. آنان از حکومت طالبان خواستند که این ممنوعیت ها را فوراً لغو کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا و شارژ دافر بریتانیا برای افغانستان از ادامه ممنوعیت آموزش دختران بار دیگر ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که فوراً محدودیت‌های تحمیل شده بر آموزش دختران را برطرف کنند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در صفحه ایکس خود با هشتگ آموزش برای همه اعلام کرد که از حق تحصیل دختران افغان حمایت می‌کند. به گفته هیئت اتحادیه اروپا، آموزش دختران برای ثبات و رفاه درازمدت افغانستان ضروری است. این نمایندگی تاکید کرده است که زنان تحصیل کرده معماران یک کشور قوی با ثبات و از نظر اقتصادی مستقل هستند. در همین حال رابرت دکسون شارژ دافر بریتانیا نیز در حساب کاربری اکس خود نوشته است با شروع یک سال تحصیلی دیگر در افغانستان 400 هزار دختر دیگر از تحصیل محروم خواهند شد و این رقم به 2.2 میلیون نفر میرسد. این یک فاجعه بزرگ برای آنها و افغانستان است. شارژ دافر بریتانیا در امور افغانستان افزوده است تحصیل یک حق است نه یک امتیاز و از طالبان خواسته است که ممنوعیت تحصیل دختران را بردارند. این اظهارات در حال مطرح می شود که سال تعلیمی جدید از روز شنبه در مناطق سرسر افغانستان از جمله کابل پایتخت آغاز شد و برای چهارمین سال متوالی دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ندارند که به مکتب بروند. تنها جامعه جهانی نیست که از طالبان می خواهند که مکاتب دختران را باز کنند. بسیاری از افغان ها چه زن و چه مرد با ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان موافق نیستند و بسیار از شنوندگانی که به رادیو آزادی پیام میفرستند از طالبان میخواهند که به ممنوعیت تحصیل دختران پایان دهند. هریوا باشنده ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا د نوې کال هم راغلو او دا تقریبا سلرم کال دی چې
سال جدید تعلیمی دیگر نیز فرا رسید، اما هنوز اجازه رفتن به مکتب را نداریم. من بسیار ناامید شدم و نگران هستم که در آینده چی اتفاقی میافتد. از طالبان میخواهم که هنوز دیر نشده است به ما اجازه آموزش بدهند و جامعه جهانی بالای طالبان فشار بیاورد و آنها را مجبور کند که به ما اجازه تعلیم بدهند.
فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي ترڅو موږ
تنها دخترانی که از تحصیل بازماندن نگران ممنوعیت تحصیل دختران توسط دولت طالبان نیستند. مردان افغان نیز نگران آینده افغانستان و دختران هستند. فضل هادی وزین یک از آنها بر رادیو آزادی گفت:
از این که میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند، این درد آور است و این یک فاجعه بزرگ است که اصلا قابل جبران نیست. جواب میکنه تا حکومت سرپرست باید هر چی زودتر بدون تاخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز بکند و اجازه بده تا دختران افغانستان نقش خود را در ترقی، پیشرفت، انکشاف جامعه ایفا بکنند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد که تنها در سال جاری 420 هزار دختر از تحصیل محروم شدند. علاوه بر این، صندوق سازمان ملل موسوم به آموزش را نمیتوان متوقف کرد نیز هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت تعداد دختران محروم از تحصیل تا سال 2030 از 4 میلیون نفر خواهد گذشت. اگرچه نهادهای بین المللی، گروه های حقوق بشر و افغان ها از طالبان خواستار رفع این ممنوعیت شدند، اما دولت طالبان که در سالهای ابتدایی این ممنوعیت صحبت از ایجاد طرز العمل برای آموزش دختران صحبت میکرد، اکنون به نظر میرسد برخی از رهبران حاکم آن با باز کردن دروازه های تحصیل برای دختران موافق نیستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
با نزدیک شدن عید سعید فطر، برخی از خیاطان در کابل و دیگر ولایت‌ها از رکود کارشان خبر می‌دهند. آنها در صحبت با رادیو آزادی بیکاری و فقر را دلیل اصلی این وضعیت دانسته و میگویند که برخلاف سالهای گذشته امسال تعداد مشتریانشان به شدت کاهش یافته است. در همین حال شماری از ساکنان ولایات نیز تایید میکنند که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی قادر نیستند برای خود، خانواده و فرزندانشان لباس نو تهیه کنند یا وسایل ضروری عید را بخرند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
در حالی که تنها چند روز به عید سعید فطر باقی مانده، برخی از خیاطان در کابل و چند ولایت دیگر میگویند که امسال کارشان رونق ندارد. سیف الله اعظمی، یکی از خیاطان شهر کابل که از 7 سال به این سو لباس‌های مردانه می‌دوزد، با رادیو آزادی گفت:
کاروبار سال با سال ضعیف شده روان است. سابق کارا تیز بود، از پارسال بود. پیرار سال خوب بود، امسال بود از این قدر ضعیفتر است. یعنی پارسال این تقریبا 6-7 سجاره بود، امسال دیگه ببین تا بولش به حساب نکردیم که چه خواهد شد.
عبدالحکیم سجاد، یکی از خیاطان ولایت ننگرهار که 15 سال است در بازار مارکو خیاطی می کند، نیز در گفتگو با رادیو زادی از کاهش تعداد مشتریانش شکایت کرد.
در سالهای گذشته در چنین روزها دیگر سفارش جدید نمی گرفتیم، اما امسال که کاروبار خراب است و کارگرانم بیکار هستند، هنوز هم لباس برای دوختن قبول می کنیم. در سالهای گذشته در روزهای عید بین 1000 تا 1500 جوره لباس می دوختیم، اما امسال تا کنون فقط 700 جوره لباس دوخته ایم.
این خیاطان بیکاری گسترده، فقر و مشکلات اقتصادی مردم افغانستان را از دلایل اصلی رکود کار خود می دانند. این وضعیت را برخی از ساکنان ولایت دیگر نیز تایید می کنند. وحید اجمن، یکی از ساکنان خوست، به رادیو زودی گفت:
اخترونو او یا نور ورته ملو
دیگر ایدها و جشنها مانند گذشته لذت بخش نیستند. دلیل این موضوع مشکلات اقتصادی است. مردم به سختی نیازهای اولیه خود را تامین می کنند. بنابراین طبیعی است که بسیاری از آنها لباس عید یا سایر وسایل ضروری را نداشته باشند.
حسن، یکی از ساکنان ننگرهار، نیز همین نظر را دارد.
افغانستان اقتصادی وضعیت بخصوص
به طور کلی وضعیت اقتصادی افغانستان به ویژه در اینجا در ننگرهار بسیار بد است. مردم حتی برای تامین یک وعده غذا سردرگم هستند. من فکر میکنم در 4 سال گذشته بسیاری از مردم اینجا لباس عید ندوختند. در شرایط کنونی عید برای مردم فراموش شده است.
این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این برای جشن نوروز نیز مردم از مشکلات اقتصادی مشابه شکایت کرده بودند و برخی از آنها در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل مشکلات مالی نتوانستند لباس نو تهیه یا برای کودکان خود 7 میوه آماده کنند. گفتنی است که سازمانهای مختلف بین المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد بارها گزارش‌هایی را درباره وضعیت بد بشری، فقر و بیکاری در افغانستان منتشر کردند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در سال جاری 2025 میلادی حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان که معادل نیمه از جمعیت این کشور است، به کمک‌های فوری بشری نیاز خواهند داشت.
پیام‌ها و نظریات شما
مسیر غور که است به اثر برفوری مسدود میشه، اکثریت وقتا مسدوده. مواد ضرورتی که مثلا از کابل میه و از زراد میه بسیار مشکل میه و کرایه بلند میه و دیگه موادی که اینجا میه اکثریت مواد بسیار متضرر میشه، خصوصا روغن و مثلا بعضی مواد مایی که هست مثل مشکلات بسیار زیاده، نخرها اینجا بسیار بلنده.
دیاری میکنیم سیم گای کار پیدا میشه گای نمیشه که نپقای آیال خود پیدا کنیم.
نکار نبار میگیم مردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم. خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم.
خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان صحی جهان میگوید مرض سل یا توبرکلوز یک چالش جدی در برابر صحت عامه در افغانستان است. این سازمان روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه مرض سل گفت که در سال 2024 بیش از 50,000 مورد این بیماری در افغانستان گزارش شده است. اداره هواشناسی حکومت طالبان از بارندگی شدید در اکثر ولایت‌های افغانستان در روز سه‌شنبه هشدار داده است. این وزارت در حال از این بارندگی‌های شدید خبر می‌دهد که اکثر ولایات افغانستان با خشکسالی و مردم با مشکلات اقتصادی دچارند. مقامات در پاکستان روز دوشنبه گفتند که ویروس پولیو یا فلج اطفال در نمونه های فاضلاب حداقل 18 منطقه در این کشور دریافت شد که تلاش های ریشه‌کن ساختن این بیماری را تهدید می کند. خبرگزاری دی پی جرمنی از قبل یک سخنگوی برنامه امهای پولیو گزارش می دهد که ویروس نوی یک این بیماری در 18 شهر بزرگ از جمله اسلام آباد شناسایی شده است. مقامات آمریکایی و روسیه گفتگوهای روز دوشنبه خود را در عربستان سعودی که چندین ساعت طول کشید به پایان رساندند. تمرکز این مذاکرات روی دستیابی با آتش‌بس میان اوکراین و روسیه در بحیره سیا بود. سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا USAGM روز دوشنبه درست قبل از این که رسیدگی به شکایت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در محکمه آغاز شود، یک بخش از بودجه تخصیص یافته از سوی کانگرس به این رسانه را آزاد کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و علیکم. این بار مهمان ما خانم ندیمه رسولی هستند که محصل دوره دکترا و پژوهشگر در رشته حقوق بشر در پوانتون فولدا جرمنی هستند. ایشان سابق استاد در دانشگاه آریا در ولایت بلخ بودند. خانم ندیمه رسولی در چهارم همین ماه مارچ در جلسه وزیر خارجه آلمان با فعالان حقوق زنان و حقوق بشر افغانستان هم حضور داشتند. بهتر است که از خود خانم ندیمه رسولی زیادترین مسائل بشنویم. از این خاطر خانم ندیمه رسولی، خوش آمدین به برنامه ما.
ممنونتم، سلامت باشین. سلام خدمت شنوندگان محترم. بسیار زیاد تشکر از سوالتان. ما در تاریخ چهارم ماه مارچ در وزارت خارجه آلمان شرکت کرده بودیم با جمع از فعالین حقوق زن و حقوق بشر از کشورهای مختلف، البته از شهروندان افغانستان بودند، که برنامه در رابطه با تعهدات دولت افغانستان تحت کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان دایر شده بود و یک نوآوری را که چهار کشور روی دست گرفتن و شمول دولت جرمنی، هلند، استرالیا و کانادا، به خاطر از این که رژیم طالبان را در رابطه با نقض مواد کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو بسازن، این برنامه را دایر کردن و هدف این برنامه هم این بود که این نوع نادیده گرفتن حقوق و نقض موارد حقوق بشری به پاسخ نخواهد بود. و خوشبختانه ما هم از جمله فعالین حقوق بشر بودیم که در اونجا حضور یافتیم و شرکت کردیم و ارتباط را که با خانم‌های که فعلا در افغانستان زندگی میکنن، ارتباط را که داشتیم با اونا، از وضعیت حقوق بشری اونا که اطلاع داشتیم، همه اون موارد انعکاس دادیم تا باشه که
اسنادهای موثق در پیوند به انواع اقدام خشونت علیه زنان که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جریان دارد، اونا را به سمع این مقامات برسانیم و بالاخره در قسمت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر حداقل کمک بتانیم داشته باشیم تا در دادگاه بین المللی عدالت این موضوعات به صورت درست بازتاب پیدا بکنند.
خب شما از نتیجه از این مجلس چقدر امیدوار هستین؟ چی نتایج با خود خواهد آورد؟
خب یک موضوع مهم است که ابتدا 4 کشور در اینجا تصمیم گرفتن و یکی از کشورهای مسلمان هم مراکو در اونجا حضور داشت و اعلام همکاری و حمایت داشت. خب خوشبینی ها وجود دارد، چون در اونجا ما ریچارد بنت را هم با خود داشتیم که اونا در پیوند به موضوعات حقوق بشری در افغانستان حرفشان ای بود که ای کنوانسیون موارد نقض که صورت میگیره در ای کنوانسیون ای به پاسخ نمیمانه و ای در حقیقت یک نوع امیدواری است. ببینید ما و فعالین حقوق بشر و آنهایی که در نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی و سازمان‌های بزرگ حقوق بشری کار می‌کردند گرد هم آمده بودیم. همگی ما موارد داشتیم و چیزهایی را داشتیم که با اونا شریک ساختیم. ما خوشبین هستیم که در این قسمت تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که جریان داره حتما به یک نتیجه مثبت می‌رسد، چون شما خودتان می‌بینید که همه احکامی که توسط طالبان زمان حاکمیتشان در افغانستان صادر شدند و نوع ادبیات را که به کار میبرند همشان در حقیقت موضوعاتی است که با ارزش‌های حقوق بشری و با استانداردهای حقوق بشر در تضاد میباشند و این موضوعات و در حقیقت نوع نگاه جامعه بین الملل و بالاخره تظاهرات را که خانم‌ها در پیوند به نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های گسترده در افغانستان که هم در افغانستان و هم خارج از افغانستان اعتراضات را که براه انداختن، همه این موضوعات نشان دهنده ای است که مردم دیگه خاموش نمی‌شینند. بنابراین ما خوشبین هستیم و تلاش خودم می‌کنیم در قسمت جمع‌آوری داده‌هایی که می‌تونه اسناد محکم‌تر بسازه تا ادعایی را که در قسمت موارد نقض حقوق بشر وجود داره او را در حقیقت بیشتر بازتاب بده.
خانم ندیمه رسولی، در این برنامه زیادتر از خود شما بازم میشنویم. در قدم اول مثل همیشه از میمانا خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود معرفی بکنن، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلاتشان چطور ادامه پیدا کرد. با سوالای دیگرم تره میکنم، بفرمایید.
ما در ولایت بلخ در سال 1372 به دنیا آمدیم و در ابتدا مکتب در ولایت بلخ آغاز کردیم، ولی پس از اینکه طالبان آمدند ما در دوره اول حاکمیت طالبان مهاجر شدیم و به سمت پاکستان رفتیم تا از درس تحصیل باز نمانیم. و پس از اینکه طالبان از افغانستان رفتند و جامعه بین المللی حضور پیدا کرد، ما دوباره از افغانستان آمدیم و به وطن از پاکستان به وطن خود برگشتیم. مکتب در افغانستان تمام کردم. در سال 1388 از مکتب فارغ شدم و بالاخره به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا را پیدا کردم که در ولایت بلخ بود و در سال 1392 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا فارغ شدم به درجه اول نمره عمومی و همین موضوع باعث شد که به عنوان کادر علمی دانشگاه هم پذیرفته شدم و مدت در دانشگاه آریا هم تدریس کردم. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم به خاطر ادامه تحصیل در دوره دکترا و در سال 2017 دوره ماستری با مدرک. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم و دوره ماستری را به اتمام رساندم و پس از اینکه در سال 2017 آمدم در افغانستان مدت هم مصروف تدریس در دانشگاه آریا بودم و
پس از او در دفتر میثاق شهروندی در ولایت بلخ به عنوان مأمور جندر وظیفه انجام می دادم که بیشتر حوزه فعالیت ما برابری جنسیتی در افغانستان و پروژه هایی که خانم ها را بیشتر در سطح محلات در حقیقت بایشان کار می کرد، ما در او حوزه مطرح بودیم و بعدش در سال 2019 در دفتر کمیته سویدن در زون شمال به عنوان مأمور ارشد حقوق بشر و جنده ایفای وظیفه نمودم و در سال 2022 پس از اینکه طالبا برای بار دوم افغانستان گرفت، ما بنابر مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت سر راه خانم ها در قسمت فعالیت ها و فعالیت های حقوق بشری و ادامه کار و تحصیل و امثال از اینا، ما از کشور مهاجر شدیم و به کشور آلمان پناهنده شدیم و فعلا هم در آلمان زندگی میکنیم و با خانواده و فعلا مصروف پیش بردن درس های دوره دکترای خود هستم در حوزه حقوق بشر و جندر و عنوان را که رویش مکار می کنم به عنوان تیزه و دوره دکترا به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان پس سال 2021 است.
خب شما به چند زبان حاکم هستین؟
من در کنار زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان هندی، اردو و یک مقدار زبان آلمانی را بلد هستم.
خب خانم ندیمه رسولی، به کسایی که در افغانستان هستند، به جوانا، به دخترای جوان و مخصوصا کسایی که فعلا از تحصیل محروم هستند، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
پیام ما برای اوی در کسایی که فعلا در افغانستان هستند، پیام ما ای است که فعلا برنامه های آنلاین هم است که از راه دور میشه در او برنامه ها شرکت بکنند، در قسمت تقویت زبان های خارجی، در قسمت فرا گرفتن کورس های متنوع در بخش آیتی و یا در بخش های مختلف. ما فکر میکنم که فرصتشان خوب است که از دست نتن و از این فرصت هایی که درست است که مانند دوره قبلی نمیتونن زیادتر استفاده کنن، ولی از فرصت آنچنانی که برشان به صورت رایگان وجود داره فکر میکنم که خوب است که باید استفاده بکنن، وقتشان ضایع نشه و همیشه در صدد ادامه تحصیلشان باشن، مطالعه بکنن. فرصت های تحصیلی در کشورهای مختلف هم وجود داره، ولی آن چی که مهم است یاد داشتن زبان بین المللی است. مثلا زبان انگلیسی را در صورت که یاد داشته باشن اینا میتونن در اسکالرشیپ های مختلف در کشورهای مختلف درخواست بدن. با اون که شما میفهمین مثلا من در جرمنی هستم، درسته که در کشور جرمنی است و خصوصا در حوزه دکترا درسش یک مقدار سنگین است و فعالیت های تحقیقی را که ما انجام می دهیم در حقیقت متفاوت هست با معیارها و استانداردهایی که در کشورهای آسیایی بیشتر باش سر و کار دارند. با اون که در ابتدا خیلی برام دشوار بود، ولی با اون هم من کوشش کردم که از فرصتی که فعلا مدارم از این فرصت استفاده بکنم. آنچه که معیاراتی که پذیرفته شده در اینجا است، معیارات در سطح بالا است و انسان باید خود به با اون معیارات برسانه تا که به اهداف بلندی که داره در زندگی باید دست پیدا بکنم. در ابتدا هم بر من خیلی سخت و دشوار بود، ولی حالا فکر میکنم که یک مقدار بر من ساده‌تر شده چون تلاش زیاد کردم و وقت گذاشتم، فرصت گذاشتم، مطالعه کردم تا ای که از رهنمایی های خوب استاد خود مستفید شدم. و پیام ما هم به سایر دوستایی که شنونده هستنی است که از کوچکترین امکاناتی که دارن استفاده بکنن و وقت خود هدر نکنن، خصوصا در قسمت دقای دانششان و همچنان در قسمت یادگیری زبان تلاشی بسیار زیاد بکنن. یاد داشتن زبان بین المللی کمک میکنه اینا را که در دانشگاه خوب و معتبر دنیا دست پیدا بکنن. پیام ما برای دوستا همینه.
خانم ندیمه رسولی، شما در مورد امی تحصیلات در افغانستان، تعلیم و تربیه از ابتدا تا به دانشگاه به کل شاهد بودین، شما تفاوت در کجا میبینین؟ شما چطور میخواین مقایسه بکنین؟ مشکلات در کجا میبینین؟
خب طبعا که تفاوت ها زیاد است.
چون میارات را که مثلا در اینجا برای دانشجوهای دوری ماستری یا دوری دکترا در نظر دارن، اولش دانستن زبان انگلیسی است. اگر کسان که علاقمند به زبان آلمانی هستن، اونا میتونن به زبان آلمانی بخوانن، ولی داشتن سند زبان آلمانی امر حتمی است. و همین گونه ای که اگر کسی در صدد ازی باشه که دوره ماستری را اینجا ادامه بده و یا دوره دکترا را ادامه بده، زبان انگلیس، اسناد زبان انگلیسی در اینجا شرط است و این یک امر مهم است در اینجا. خب یکی از لحاظ زبانی و دوم ای که مطالعه بیشتر نیاز داره. مثلا تحقیقات را که ما در اینجا انجام میدیم، معیارهایی را که اینا در نظر دارن و سیستم هایی را که به خاطر تجزیه و تحلیل دیتا ها و یا داده ها استفاده می کنن، ما همچون چیز را در کشورهای خود ما شاهدش نبودیم. مثلا اینا از سافتویر های پیشرفته استفاده می کنن در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها که ما در کشورهای خود ما همچون چیز را شاهد نبودیم. و دیگه ای که در قسمت میتود هایی را که در تحقیق در نظر می گیرن و یا چارچوب های نظری را که اینا در تحقیق باید در نظر بگیرن، موضوعاتی است که در کشورهای ما روی این مسائل آنقدر پرداخته نمیشن. با این خاطر ما یک تفاوت عمیق میبینم که در اینجا وجود داره و در کشورهای مانند افغانستان همچون چیز وجود نداره.
به نظر شما به خاطر سویه، یعنی رشد سویه در افغانستان از ابتدا تا انتها گفته بعضیا، چی باید شوه که در افغانستان سویه ارتقا پیدا کنه؟
شما خودتان می دانین که وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره از چی قرار است؟ پس از این که طالبان آمدن و حاکمیت را گرفتن، نوع نظامی را که در حقیقت اینا روی دست گرفتن، تحصیل بروی به خصوص بروی خانم ها بند ساختن. مثلا از شاگردای دوره ابتدایی مکتب میره، ولی اون هم با انواع و اقسام محدودیت ها مواجه است، از نوع پوشش گرفته تا سایر مسائل. و یا تعلیمات دوره متوسطه و یا دوره لیسه در افغانستان وجود نداره و همچنان دانشگاه ها همش بروی دختر خانم ها بسته است. استادان زن حضور ندارند در دانشگاه. ببینید این وضعیت است که در همچون شرایط خیلی دشوار است که ما توقعات داشته باشیم تا دیگران بیاین از فرصت‌های تحصیلی استفاده کنند. وقت ما میتونیم این توقعات داشته باشیم که یک نوع رژیم باشه که با ارزش‌های دموکراتیک و تفاوت‌ها سازگار باشه. رژیم باشه که در حقیقت به زن، به موجودیت زن، به انسانیت زن، به توانمندی های زن احترام و ارزش قائل باشه. ولی شما قسمی که میبینید نیمه از جامعه وقتی که از درس و تحصیل محروم باشن، هیچ نوع توقعی نسبت به آینده از اینا را ما نمیتونیم داشته باشیم که اینا چون حق تعلیم و حق تحصیل حق پایه است برای از این که اینا در رشته های مختلف را پیدا بکنن و بالاخره در پیشرفت افغانستان سهم داشته باشن، سهم ارزنده داشته باشن. بنابراین آنچه که ما باورمند هستیم این است که یک جامعه در افغانستان ابتدا شکل بگیره که جامعه یاری از خشونت باشه، تبعیض جنسیتی و قومی وجود نداشته باشه. و در حالی که ما همیشه تلاش ما این بوده که ما برای برابری حقوق شهروندی و یک جامعه عاری از خشونت مبارزه میکنیم و تلاش میکنیم، ولی همچون دیدگاه در نزد گروهی که فعلا در افغانستان حاکمیت را وجود نداره، چون نابا با انسانیت زن، با نظم خلقت خداوندی مشکل داره که همچون حقوق از زنها گرفتن. در همچون شرایط ما نمیتونیم که توقعات داشته باشیم که وضعیت تحصیلی و یا تعلیمی در افغانستان بهبود پیدا کنه. بله، وقت میتونه بهبود پیدا کنه که یک جامعه باشه عاری از خشونت، جامعه باشه که به ارزش های حقوق بشری احترام گذاشته شود، جامعه باشه که زنها هم مانند مردا از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشه، جامعه باشه که قانون در او وجود داشته باشه. شما می دانید که پس از اینکه طالبان آمدند در افغانستان، قانون اساسی افغانستان ملغا اعلام کردند و در حال که در قانون اساسی افغانستان در فصل دوم قانون از حقوق و آزادی های برابر صحبت شدند و زنا هم مانند مردا از حقوق یکسان برخوردار هستند. وقتی که همچون چیزهایی که پایه و اساس برای ادامه تحصیل دختر خانم ها در افغانستان وجود نداشته باشند، من بعید میدانم که زمینه پیشرفت در عرصه های بعدی شکل خواهد گرفت.
به نظر شما اولین معلم در یک خانواده مادر است. اگر مادر اکثرا در افغانستان بسیاری از مادرها مکتب رفته نمیتونن، یعنی تنها کسایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن شاید شانسای خوب داشتن در 20 سال گذشته یا 50 سال گذشته بگوییم، اما مادرایی که هیچ مکتب ندیده باشن چطور میتونن یک اولاد سالم تربیت بکنن؟ از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنین چاره چی است؟
ببینین، حرف شما کاملا درست است. اگر وضعیت فعلی را هم ما مطالعه بکنیم، کسانی که در شهرها زندگی میکنن و کسانی که در روستاها زندگی میکنن یک نوع تفاوت در دسترسی به امکانات و منابع وجود داره. درست؟ مثلا کسانی که در شهرها زندگی میکردن و یا میکنن با امکانات مانند آشنایی با اینترنت و ابزار استفاده از او و یا امکانات مالی و اقتصادی متفاوت برخوردار هستند. ببینیم یک نوع تقاطع‌گرایی را هم ما میتونیم اینجا ببینیم که اصطلاح انترسکشنالیتی با او اطلاق میشن. یعنی در افغانستان وضعیت که فعلا حاکم است، نوع ظلمی که وجود دارد وابسته به موضوعات تقاطع‌گرایی است. یعنی زنان از لحاظ قومی، از لحاظ مذهبی، از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ وضعیت اقتصادی با اشکال و انواع مختلف از ظلم و ستم مواجه هستند. ببینید وقتی که دیدگاه های منفی نسبت به ادامه تحصیل زدوده شود، بنابراین همگی علاقمند به این هستند که تحصیل به حق تعلیم دسترسی داشته باشند. ببینید وقتی که یک زن تحصیل کرده می باشند، طبعا که توقعشی است که فرزندانش هم تحصیل کرده باشند و زن در جامعه خیلی نقش دارند. وقتی که تحصیل می کنند، ما توقع از این را می تانیم داشته باشیم که در جامعه ما می تانیم معلم داشته باشیم، می تانیم دکتر داشته باشیم، می تانیم انجینیر داشته باشیم. ولی در صورتی که مادر که در حقیقت تحصیل یافته نباشند، هیچ گونه می تانه انگیزه های خوب را برای فرزندان خود در قسمت ادامه تحصیل انتقال بده، به خاطر که او هم محروم شده. بنابراین یک نوع تقاطع‌گرایی را ما میتونیم در این قسمت ببینیم که فعلا هم در افغانستان همچون چیز وجود داره. کسانی که در روستاها و شهرها زندگی میکنن امکانات متفاوت در دسترس دارن. کسانی که در روستاها زندگی میکنن ممکن از لحاظ سطح اقتصادی و از لحاظ دانش در اون سطح نیستن که با ابزارهای اینترنتی و برنامه‌هایی که به صورت آنلاین تدریس میشن آشنایی داشته باشن و شرکت بکنن، ولی کسانی که در شهر زندگی میکنن یک مقدار بلدیت دارن و میتونن از این فرصت‌ها استفاده بکنن.
خب به نظر شما فعلا در شرایط فعلی در افغانستان امکان هست که حکومت طالبان تغییر بکنه و این مکاتب برای دخترها باز بکنن یا نه؟
من فکر میکنم که در افغانستان وقت میتونه که یک نظام فراگیر شکل بگیره که او بستگی به اراده و انتخاب مردم باشن، چون شما میدونین که همیشه مردم در صحنه انتخاب غایب بودند. این معمولا سیاستمدارا بودند که هر آن چیزی را که می‌خواستند در جامعه به مو شکل و به مو روال تصمیم گرفتند، ولی مردم همیشه در صحنه انتخاب غایب بودند. ببینید افغانستان امروز یک سرزمین ناکامگونه است که نتوانسته سرزمین همگان باشد. گاه ما گاه هم گروه مخالف به یک نوع مهاجر بودیم، یعنی صحنه‌ها همیشه تغییر می‌کنند. ما با انسانیت طالب مشکل نداریم، اما طالب با انسانیت موجود به نام زن که نظم خلقت خداوندی است با این مشکل داره. ما از انسانیت هیچ گروهی ایزار نیستیم. البته یک جمله معروفی از گاندی است که ما از گناه و نفرت گروه های خشونتگرا ایزار هستیم و در حقیقت ما توقع مایی است که جامعه تغییر بکنه، ذهنیت ها تغییر بکنه، نوع رژیم تغییر بکنه، به ارزش های حقوق و بشری احترام گذاشته شود و دستاورد هایی که در 20 سال گذشته داشتیم به باد فنا نرود. ولی آنچه که مهم است که در جامعه وجود داشته باشه صلح اجتماعی است. صلح اجتماعی چی بود؟ که در او همه اقوام میتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشه. بنابراین توقع امی است که در جامعه‌ای که زن وجود نداشته باشه، او جامعه هیچ با پیشرفت نمی‌کند. در جامعه‌ای که نصف از او جامعه را از حق دسترسی به کوچکترین امکانات زندگی محروم بسازیم، چیگونه ما میتونیم که از او جامعه توقع تغییرات مثبت داشته باشیم؟ بنابراین ما امیدوار هستیم که افغانستان تغییر بکنه، چون ادامه همچو وضعیت فاجعه بار فکر میکنم که نه تنها بر افغانستان بلکه بر سایر کشورها هم خطرناک خواهد بود. افغانستان را ما میخواهیم شاهد باشیم که آری از خشونت های جنسیتی باشه، آری از تبعیض قومی باشه، به تفاوت ها احترام گذاشته شود و باورمند هستیم که برای جامعه که برداشت های حقوق شهروندی احترام بگذاره و جامعه کاری از خشونت باشه در حقیقت شکل بگیره و ما به خاطر این ارزش و به خاطر این تعهد همیشه تلاش خواهیم کرد.
در جنبندی از این مصاحبه ما میخوایم از شما بشنویم چی امکانات ممکن است که در افغانستان وضعیت خوب شود.
من فکر میکنم اون چی که در افغانستان وجود داره یک نوع تمامیت خواهی است که توسط گروه حاکم فعلا دامن داده میشه و ما باورمند به این هستم که اگر گفتگوهای در این قسمت وجود داشته باشم که از طریق به رسمیت شناختن تنوع انسانی و فرصتهای همزیستی مسالمت آمیز در حقیقت وجود داشته باشم و یا قانون اساسی تصویب شود که در حقیقت عادلانه باشه، بر اساس اراده مردم باشه و یک نوع نظام باشه که مشارکت همه گروه ها و اقوام فراهم بسازن، فکر میکنم بدیل مناسب است. یعنی یک جامعه باشه که به حق شهروندان و تفاوت هایی که در اون جامعه وجود داره احترام گذاشته شود و نیم از پیکر جامعه که خانوم ها هستن و اینا هم فرصت برابر داده شود، فکر میکنم در اون وقت است که ما شاهد تغییرات مثبت خواهد بودیم.
خب محترمه خانم ندیمه رسولی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما و تشکر از شنوندگان محترم برنامه شما.
شنوندگان محترم، اگر شما هم میخواهید مهمان برنامه شوید لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپی که در آن میتوانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار میکنم: 00420211201 و واتساب گرداننده 00427258477. تکرار میکنم: 00427258477 در اختیارتان است.
گلشن گل گل آمد، با گلشن گل گل آمد.